زمین می لرزید و آسمان می سوخت کسانی بودند که به جای پناه گرفتن برای امداد و نجات آمدند. آنان نه نظامی بودند نه سرباز، اما در خط مقدم بودند، بی سلاح اما تا پای جان سپر مردم، با دستان خالی در دل آتش و آوار. آنها امید به زندگی را روشن کردند و ما هرگز از یاد نمی بریم آنان که جان دادند تا جانها بمانند. سرزمین دلیران.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین‌ها و هنرها.
اگر عقل و خرد و تدبیر رو بخوای تصویر کنی، تصویر آن امام مجتبی علیه السلام است.
از آن هنگام که مسئولیت رهبری امت به دوش امام حسن افتاد، با قوت و قاطعیت عمل کرد.
بی‌وفایی دوستان، نفوذ منافقین در صفوف لشکر، همه اینها دست به دست داده بود و یک صلح تحمیلی بر امام حسن وارد کرد.
شکوه یک صلح.
به نام آن که تو را داده است نام حسن، درود احسن الارباب من، سلام حسن. سلام بر برکات سپید سایه تو، که نور داده به خورشید مستدام حسن. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر چشمهای اشکبار و دلهای سوگوار. سلام بر شما عزیزانی که در سوگ دومین پیشوای عشق همسفر لحظه های اشک و آه هستید. فرارسیدن سال روز شهادت دومین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام را خدمت تمامی شما عزاداران راستین آن حضرت تسلیت می‌گوییم و با ویژه برنامه شکوه یک صلح در خدمت شما هستیم از واحد تولید و تأمین رادیو فرهنگ. ای امام مهر و کرامت، مظلومیت تو را چگونه معنا کنم که تو از دست نزدیکترین نزدیکانت زهر میگیری و مینوشی. سلام بر تو ای اسوه صبر و تقوا، سلام بر تو ای غریب وطن.
السلام علیک یا غریب وطن، السلام علیک یا غریب وطن، ایها المجتبی یا سیدی یا حسن، ایها المجتبی یا سیدی یا حسن، علی امید همه پسر فاطمه، ای
فاطمه وای حسن جان.
شما شنونده ویژه برنامه شکوه یک صلح از واحد تولید و تأمین رادیو فرهنگ هستید. این ویژه برنامه بخشای مختلفی دارد که در فواصل برنامه تقدیمتون خواهیم کرد.
با که گویم که هم سرت شده قاتلم، با که گویم که هم سرت شده قاتلم، حرم و قبر تو شاهد صبر تو، حرم و قبر تو.
امام حسن مجتبی علیه السلام پیشوای دوم جهان تشیع در نیمه ماه رمضان سال سوم هجری در شهر مدینه دیده به جهان گشود. آن حضرت بیشتر از 7 سال نداشت که پیامبر اکرم صلوات الله علیه رحلت فرمودند. پس از رحلت آن حضرت تقریباً 30 سال در کنار پدر بزرگوارش امیر مؤمنان علی علیه السلام بود و پس از شهادت ایشان به مدت 10 سال امامت امت را بر عهده داشت. آن حضرت در سال 50 هجری قمری با توطئه معاویه بر اثر مسمومیت به شهادت رسید و در قبرستان بقیع در مدینه دفن شد.
با دلی زخمی از زخم سینه، با دلی زخمی از زخم سینه، جگری پاره از زهر کینه، پرکشیدی ز شهر مدینه، فریاد یا محمد و حسن و حسن،
فریاد یا محمد و حسن،
فریاد یا محمد،
فریاد یا محمد و حسن.
از غمت بی تانم بی حرم ارباب، از غمت بی تانم بی حرم ارباب، با نگاهی کریمان دریا نفس من فدای غم تو، نفس من فدای غم تو، تشنه ام تشنه زمزم تو، بر سر شان.
طبری و عده دیگر از مورخان چنین نوشتند که امام حسن مجتبی علیه السلام هنگامی حاضر به صلح شد که یارانشان از گرد ایشان پراکنده شده بودند. ایشان در پاسخ به شخصی که به این صلح اعتراض کرد، عوامل و موجبات اقدام خود را چنین بیان فرمودند: من به این علت حکومت و زمامداری را به معاویه واگذار کردم که اعوان و یارانی برای جنگ با وی نداشتم. من کوفیان را خوب می شناسم، آنها اصلاح نخواهند شد، نه به تعهدات و پیمانهایشان پای بندند، نه وفادارند، به ما اظهار علاقه می کنند، ولی عملا با دشمنان ما همراهند.
خاطر دلم میروم به سوی حاصلم میروم، ولی شکست بالم میروم، به خاطر دلم میروم.
ما وقتی که گونه شناسی میکنیم یاران امام حسن مجتبی رو، یه حلقه بسیار اندکی هستن از شیعیان اعتقادی با وفا، یعنی کسانی که معتقدن امام حسن مجتبی امام بعد از امیر مؤمنان امام علی علیه السلام. صرف نگاهشون به امام حسن هم صرف نگاه حاکم مطلوب نیست. این شیعیان با وفا تعدادشون بسیار اندک. کسانی مثل اسبغ بن نباته، حبیب بن مظاهر، رجب بن عدی بن حاتم کندی، رشید حجری، عمرو بن همق خزائی، حارث اعور، میثم تمار، اینها کسانی هستند که پارکاب امام حسن مجتبی علیه السلام بودند. با کمال تأسف تعدادشون بسیار اندک بود. در کنار اینها عده‌ای بودند که تعدادشون بیشتر بود، شیعیان سیاسی بودند. به چه معنا شیعیان سیاسی؟ یعنی اعتقاد نداشتند که امام حسن امام زمانشونه، بلکه نگاهشون به امام حسن مجتبی علیه السلام این نگاه بود که او حاکم مطلوب بعد از امیر مؤمنانه. به عبارت دیگه اینا محب بودن، اما باور اعتقادی به جایگاه علم لدنی امام، عصمت امام نداشتن. اینا هم یه گروه بودن. یه عده دیگه از یاران امام حسن مجتبی تو سپاه 12,000 نفری که حضرت فرستاد به منزلگاه مسکن به فرماندهی عبیدالله ابن عباس، کسانی بودن که نه تشیع اعتقادی بودن نه شیعه سیاسی، بلکه مسلمانی بودن که اتفاقا گرایشات اموی هم داشتن. به عبارت دیگه دلشون با معاویه بود. این هم یه سنخ افرادی بودن که در کوفه زندگی میکردن، تعدادشون هم کم نبود. همین سنخ مسلمان ها یا باورمندان به اسلام اموی بودن که در سال 61 هجری قمری با امام حسین علیه السلام جنگیدن. یه سنخ کسان دیگه‌ای که از نخیله توسط امام حسن مجتبی علیه السلام به فرماندهی عبیدالله به مسکن فرستاده شدن، خوارج بودن. یعنی کسانی که با امام حسن مجتبی فقط یک نقطه مشترک داشتن و اون هم دشمنی با معاویه بود. اونا هر کسی با معاویه می جنگید، با هر دین و آیین و مذهبی، می رفتن تو سپاهش. فقط دشمنی با معاویه برای اونها مهم بود. این خوارج هم بودن، یک سنخ از سپاهیان امام حسن مجتبی بودن. و یه عده‌ای هم کسانی بودن که صرفاً به دستور شیخ قبیله، رئیس قبیله تو سپاه فراهم اومده بودن و برای کسب امتیاز و گرفتن غنیمت‌ها پارکاب امام حسن مجتبی علیه السلام شدن. این یک دورنمایی بود از شخصیت شناسی کسانی که در سپاه 12,000 نفری ما بودن. رمز گلایه‌های امام حسن مجتبی در حقیقت در همین نهفته است که اینها کسایی بودند که در حقیقت باوری به اهل بیت علیهم السلام نداشتن.
بینم ز تو قرار دبی، بینم شبیه موج دریا میروم به خاطر
دلم. آنچه شنیدید صحبت‌های حجت الاسلام امیر محسن عرفان بود درباره شخصیت شناسی یاران امام حسن مجتبی علیه السلام. اما مهمترین شاخصه های یاران امام چه بود که منجر به تنهایی ایشان شد؟ پاسخ حجت الاسلام امیر محسن عرفان را به این پرسش بشنوید.
یکی از مهمترین ویژگی اونها عدم معرفت اونها به امام حسن مجتبی بود. ما میگیم معیار و سنخ معرفت امام، این که میگیم بعد امام رو بشناسیم و معرفت داشته باشیم، خودش رو با سه چیز نشون میده. یک، اطاعت محض از امام داشته باشیم، تسلیم امر امام باشیم. دومین شاخصه معرفت اینه که ما محبت اون محبت واقعی باشه، محبت همراه عمل باشه. و سه، ما حامی اهل بیت باشیم. که با کمال تأسف باید عرض بکنیم که مردم زمانه امام حسن مجتبی هیچ کدوم از این شاخصه ها رو نداشتن. خود امام حسن مجتبی علیه السلام هم این نکته رو بهش اذعان دارن. عبدالله ابن زبیر دشمن امام حسنه، ولی از دشمنانی است که سرزنش کرد امام حسن مجتبی رو به خاطر صلح با معاویه، چون معاویه دشمن مشترک عبدالله ابن زبیر و امام حسن مجتبی علیه السلام بود. وقتی که این سرزنش کرد امام حسن رو، در بیهقی در کتاب المحاسن و المساوی جلد 1 صفحه 60 این رو مطرح میکنه. امام علیه السلام به زبیر و عبدالله ابن زبیر فرمودن تو خیال کردی که من از سر ترسم بود که تسلیم معاویه شدم؟ نه، من فرزند شجاع‌ترین شخص عربم، فرزند امیر مؤمنان امام علی علیه السلام، و مادرم سرور زنان جهانه. صلح من نه از روی ترس بود نه از روی ضعف. ولی عبدالله ابن زبیر بدان مردمی با من بیعت کرده بودند که مثل خودت، یک، دلی بیگانه داشتن، دو، محبتی ریایی، و سه، قدمی ناپایدار. نشون میده. و اتفاقا معاویه از همین ویژگی بیشترین سوء استفاده رو کرد برای تحمیل صلح به امام حسن مجتبی. یکی دیگه از مهمترین شاخصهاشون دنیا طلبی است که باعث تحمیل صلح به امام حسن مجتبی علیه السلام شد. سومی شاخصهشون عدم بصیرته، یعنی مردم کوفه دو زمان امام حسن مجتبی علیه السلام نه زمان شناس بودن، متاسفانه موقعیت رو نشناختن که چی در چه برهه حساسی دارن زندگی میکنن و با کمال تأسف در اوج احساسات و بدون شعور هم بودن، یعنی بسیار احساسی به مسائل نگاه میکردن. عدم پایداری و استقامت هم یکی دیگه از شاخصه های مردم کوفه بود. و در نهایت شما وقتی که مردم کوفه رو زیر ذره‌بین قرار میدیدی که دیگه از مهمترین شاخصه هاشون اجتهادات بیجاست. یعنی چی؟ یعنی نظام رو نمیپذیرفتن. به عبارت دیگه اینها کسانی بودن که خودشون رو صاحب نظر میدونستن.
امام حسن علیه السلام در یکی از سفرها با مردی از خاندان زبیر که بر امامت زبیر معتقد بود هم سفر شد. آنان شتر نیز به آن مرد کرایه داده بودند. در میان راه به منزلگاهی رسیدند و برای برداشتن آب و همچنین استراحت توقف کردند. آنان در زیر درخت نخل خشکیده‌ای فرشی برای امام پهن کردند و امام بر آن نشست. آن مرد نیز پارچه‌ای کنار امام پهن کرد و نشست. وقتی چشم مرد به نخل خشکیده افتاد گفت: کاش این درخت خرما می داد و کمی خرما می خوردیم. امام مجتبی علیه السلام خطاب به او فرمود: خرما می خواهی؟ مرد پاسخ داد: آری. امام دست به آسمان گشود و دعا کرد. در این هنگام در عین ناباوری درخت خرما جلوی چشم کاروانیان جوان شد و روید. مرد که از دیدن آن شگفت زده شده بود گفت: این چیزی جز جادو نیست. امام فرمود: این جادو نیست، حاصل دعای مستجاب فرزندان پیامبران است. سپس فردی از نخل بالا رفت و برای همگان خرما چید.
زینب سیاه پوشم ملک برده در آغوشم، ولی دارم غمی بر دوشم. بدون من در این دنیا حسین است و غم فردا که میماند غریب و تنها. خدا حافظ ستاره های شب، خدا حافظ زمین و تاب و تب، خدا حافظ دل کبود زینب، خدا حافظ سرشک بی صدا، خدا حافظ تمام کوچه ها، خدا حافظ که جان من لب می رود.
الامام حسن علیه السلام قطعا
امام حسن علیه السلام همانطور که ما اعتقاد داریم امام زمان خیش بودند و امام حسین نیز در کنار ایشان بودند و امام حسن امام امام حسین هم بودند و امام حسن طبق عقیده ما معصوم است و امام معصوم با نور خدایی می نگرد و از خطوطی که پیامبر اکرم رسم کرده بودند تجاوز نکردند. همچنان که آیت الله شهید محمد باقر صدر می نویسد همه امام ها مطالب را از رسول الله آموخته بودند، هرچند زمانهایشان با هم متفاوت بود ولی هدف همه آنها مشترک بود.
الهدف واحد. الامام الحسن هو بعض الشيعة لم يفهموا دور الإمام الحسن.
بعضی ها نقش امام حسن را درک نمی کنند، چنانچه درباره صلح با معاویه به ایشان خورده می گیرند و حتی بعضی اصحاب ایشان را مورد اتهام قرار دادند و او را با خطابی ناشایست خطاب کردند و به او نعوذ بالله خار کنندگی مؤمنان گفتند، در حالی که او مایه عزت اسلام و مؤمنان شد، ولی مردم این نقش را نفهمیدند، زیرا امام حسن همچون پدرشان حضرت علی علیه السلام بودند، چرا که بعضی حتی به امیرالمؤمنین هم انتقاد داشتند که چرا در طول آن مدت ساکت بودند. تعبیر خود ایشان این است که در حالی صبر کردم که خار در چشم و استخوان در گلو داشتم. این صبر و دوراندیشی همان حکمت بالغه است و جز اندکی از مردم این را در نمی‌یابند، چنان که حضرت امیرالمؤمنین می‌فرماید درباره آنچه نمی‌دانید سخن نگویید، چرا که اکثر حق در آن چیزی است که شما انکار می‌کنید.
والله فحکمت الله تتجلى في الائمه عليهم السلام.
حکمت خدا در امامان معصوم علیهم السلام متجلی می شود. از این رو امام حسن مجبور به مصالحه با معاویه شد، چون معاویه طوری مردم را می فریفت که وقتی برای مردم سخن می گفت مردم گریه می کردند.
فمعاویه کان بهذا الدور یخدع الامه.
معاویه امت را فریفته بود و اگر امام حسن در مقابل او قیام می کرد مصیبتی در امت اسلام واقع می شد. امام حسن چیزی فرمود که مردم به کنه آن پی نبردند، چون معاویه آنان را و حتی فرماندهان را با پول خریده بود.
الإمام الحسن لما اكتشف سلام الله عليه بأن بعض قادة جنده وبعض أصحابه كتبوا إلى معاوية رسائل يقولون له هل تريد أن نسلم؟
امام حسن عليه السلام وقتی دریافت که برخی فرماندهان و یارانش با معاویه مکاتبه دارند و حتی ممکن است امام را زنده یا مرده تحویل معاویه دهند، فرمود من بین آن داشتم که این یاران سست عهد من را تسلیم معاویه کنند و معاویه به من بگوید برو آزادی، همچنان که جدم پیامبر معاویه و پدرش را طلیق یعنی آزاد شده خوانده بود و اگر چنین می شد این ماگه ننگ اهل بیت. ولی با این حال امام حسن ساکت نبود و همیشه در حال افشا کردن چهره معاویه بود و به مردم گوشزد می فرمود که معاویه در اولین خطابه پس از مصالحه‌ای که با او کردم مواد صلح نامه را زیر پا گذاشت. به هر حال امام حسن علیه السلام نقش خود را ایفا کرد که باید او را برای این کار ستود.
و الناس لا يعرفون من ذلك شيئا.
آنچه شنیدید سخنان دکتر سید محمد تیجانی سماوی تونسی بود درباره امام حسن مجتبی علیه السلام. ایشان صاحب کتاب‌های گوناگونی چون آنگاه که هدایت شدم و از آگاهان بپرسید هستند.
داغ عظیم حسن حجت ازدار ما شعله غم می‌زند بر دل و بر جان ما، پیکر او آب شد ز زهر بیتاب شد، خون چکد از این مهن ز چشم گریان ما، پیکر او آب شد ز زهر بیتاب شد، خون چکد از این مهن ز چشم گریان.
لحظه های عمرتون سرشار از آرامش و عزاداری هاتون قبول. به نظر شما عصر امام حسن مجتبی علیه السلام با عصر ما چه شباهت هایی دارد؟ حجت الاسلام عزیزی به این پرسش این گونه پاسخ دادند.
از وجوه مشترک زمان ما و زمان امام مجتبی علیه السلام
بروز فتنه بنی امیه است. امروز دنیای ما و جهان اسلام گرفتار فتنه بنی امیه است، فتنه‌ای که نتونسته مردم ما رو متزلزل کنه به برکت ولایت، یعنی چون در این مرز و بوم و در بین این مردم ولایت و زعامت و امامت وجود داره و حضور داره، الحمدلله رب العالمین بصیرتی خدا به این مردم داده که بعد از انقلاب اسلامی ثابت و استوار و محکم ایستادن و انشالله از این بعد هم خواهند ایستاد. اما جهان پیرامون ما گرفتار فتنه بنی امیه است. فتنه بنی امیه از برون مشخص و از درون توسط منافقین هدایت میشه، کمک میشه و راهبری میشه و حاصلش ارعاب و ترس و وحشت مردم از این فضای فتنه بنی امیه. اما من یک سیری رو محضر شما عرض میکنم از تقابل لشکریان امام مجتبی علیه السلام و معاویه بن ابی سفیان. در اثناء این سیر ما خودمون به این فتنه راحت تر بمیبریم. وقتی که حضرت اعلام جهاد کردن، 4000 نفر به فرماندهی شخصی از بنی کنده حضرت ارسال کرد و اعزام کرد به حلب برای اینکه برن و در برابر معاویه سفارایی کنند. این 4000 نفر رفتند و فرمانده اینها با وعده 500000 درهم و حکومت یکی از شهرهای شام شبانه رفت و به اردوگاه دشمن پیوست. نفر بعد از مرادی ها بود. او اعزام شد با تعدادی و رفتن برای تقویت اون سپاه. این شخص هم دقیقا با همون مبلغ و همون وعده دینش رو به دنیا فروخت و راهش رو کج کرد. این دو نفر. سه، امام مجتبی بعد از اینکه اینها این بلا گرفتار شدن، عبیدالله ابن عباس که پسر عموشون هم بود خواست. عبیدالله ابن عباس با 12000 نفر به سمت معاویه حرکت کرد. معاونی دارد به نام قیس ابن سعد. اینها رفتن. عبیدالله ابن عباس به دو دلیل از امام جدا شد. یک، اینکه 1,000,000 درهم به ایشان هدیه شد. دوم، به او گفته شد که امام حسن داره صلح میکنه با معاویه، شما پیش دستی کن تا جایگاه بهتری از حسن ابن علی داشته باش. حب دنیا و حب ریاست و مال او رو هم فریب داد. برخی میگن که نیمه شب ایشون رفت و وقت نماز صبح شد، مردم هرچه منتظر شدن دن عبیدالله خبری ازش نیست، قیس ابن سعد آمد. معاویه از قیس ابن سعد هم خواست با بیش از اون مبلغ به معاویه ملحق بشه، اما قیس این جواب رو به معاویه داد و فرمود به خدا قسم بین من و تو فقط شمشیر حکومت میکنه. نکته بعدی که خیلی دردناک، من وقتی این رو خوندم دلم برای امام حسن سوخت. امام حسن علیه السلام در سابات در خیمه نشسته بودند، پیکی آمد از طرف معاویه، اما یک نامه با خودش نیاورد. ده ها نامه نوشتند که همراهش بود. نامه ها رو خدمت امام داد. امام نامه ای رو که مهر معاویه روشود باز کرد. دید معاویه نوشته که شما اطرافت کسانی هستند که اینا از قبل با من بیعت کردند و برای کابین دخترم حاضرن تو رو بکشند. به خیمه امام حمله شد. عبای امام رو دزدیدن. غارت کردند. امام سوار اسب شد. به سمت مدائن رفت. قبل از اون اومد نماز بخونه، تیر به قلب امام زدن. خوشبختانه چون زره پوشیده بود حادثه ای نشد. کمین کردن، ران مبارک پای امام رو زخمی کردن اونقدر که حضرت بیهوش شد. کیا این کار کرد؟